در این سرای بی کسی، کسی به در نمی زند. به دشت پر ملال ما پرنده پر نمی زند. یکی ز شب گرفتگان چراغ بر نمی کند. کسی به کوچه سار شب در سحر نمی زند. نشستم در انتظار این غبار بی سوار، دریغ کس شبی چنین سپید سر نمی زند. گذرگهیست پر ستم که اندرو به غیر غم، یکی صلای آشنا به ره گذر نمی زند. دل خراب من دگر خرابتر نمی شود، که خنجر غمت از این خرابتر نمی زند. چه چشم پاسخ است از این دریچه های بسته‌ات؟ برو که هیچ کس ندا به گوش کر نمی زند. نه سایه دارم و نبر، بیفکنندم و سزاست، اگر نه بر درخت تر کسی تبر نمی زند. سلام میکنم خدمت دوستان عزیز و خوشحالم که در خدمتتون هستم در این جلسه گفتگو، در ادامه جلسات سلسله جلسات گفتگو درباره کتاب آن منتال هیلنس، این آن منتال هیلنس یا در جستجوی سلامت روان. و این جلسه همونطور که خب توی پوستر بود و حالا دوستانی که دیده بودن، موضوعی که این جلسه صحبت میکنیم در مورد چالش های زندگی در دنیای مدرن هستش و مشکلاتی که میتونه پیش بیاره برای سلامت روان ما و اینکه چه چاره هایی میشه براش جست و چه در واقع راه حلایی میشه براش پیدا کرد. ذکر یک نکته خب ضروریه و این که خب مطمئنن مدرنیته و جهان نوین و دنیای جدید و خلاصه آنچه که هست مطمئنن جنبه های مثبت خیلی زیادی هم داره. حالا ما در مورد جنبه های مثبتش که خب خوبه دیگه، اون جنبه های مثبت و اثرات مثبت و تأثیرات مثبتش طبیعتا وجود داره و موضوع بحث ما نیست. ما نمیخوایم در مورد اینکه آیا لزوماً این چیز بدیه یا چیز خوبیه اصلا موضوع این جلسه نیست. موضوع اینه که به هر حال حالا هر چقدر خوبی داره و آیا سرجم خوبیاش حالا بیشتره یا کمتره یا هر چی، چالش هایی که بالاخره علارغم هر خوبی که دارد یا ندارد ایجاد میکنه برای ما و به ویژه برای کسی که یه آسیب پذیری در حیطه سلامت روان داره و در واقع برای اون فردی که در اون زمینه هست چه چیزایی میتونه باشه و چه چیزایی میتونه مسئله ساز بشه و مشکل ایجاد بکنه. چند تا نکته رو اینجا، چند تا فاکتور رو اینجا نام برده و در انتها چند تا راه حل رو پیشنهاد. مسئله اولی که بهش اشاره کرده در واقع یه اصطلاحاً بلند پروازی بی حد و حصر هست. در جهان معاصر، در دنیای معاصر، انگار ذهنیتی که تلقین میشه به انسان اینی که تو sky is the limit، سقف تو آسمانه، اون حد تو هر جایی بخوای میتونی بری بالا، یعنی اصلا ته نداره، همونجوری که آسمان ته نداره تو همینجور میتونی بری و به همه جا برسی. سقف پرواز تو 1 متر، 2 متر، 100 متر، 100 کیلومتر، 100,000 کیلومتر نیست. تو همینجور میتونی پرواز کنی، اوج بگیری، بالا بری، رشد کنی، پیشرفت کنی، به همه جا برسی، به هر جا بخوای برسی. و هر کسی از هر جایی شروع کنه، خب طبیعتا حالا خیلی به موقعیتی که در شرایط حالا شاید این منطقه از جهان کاری نداشته باشیم، حالا اینا کتاب در یه جای دیگه تعلیف شده دیگه. اینی که سعی کردم فرصت‌ها رو برابر توضیح کنم و به آدم‌ها بگن که خب بالاخره ببین مثلا فلانی به همه جا رسید از هیچی و مثلا با یه چیز خیلی اندک و جزئی شروع کرد و به کجاها رسید، تو هم میتونی، هر کی بخواد به هر جایی. در واقع سعی کنن یه جوری به آدم بگن که تو با هر پیشینه‌ای، با هر خانواده‌ای، با هر هیستوری، با هر، از هر جا که شروع کنی میتونی شروع کنی، ولی به هر جا که بخوای میتونی برسی. و اینکه مثلا نرسی این نقصه برای تو، و میان مایگی و زندگی اصطلاحا متوسط و اوریج داشتن و همینجور وسط مسطا بودن برابر اصطلاحیه که حالا معادل فارسیشون نمیدونم چه چیزی آدم بذاره که دقیقا این محتوایی که حالا این لغت داره رو به ذهن بیاره. و میان مایگی برابر لوزر بودنه. حالا بگیم بازنده بودن، ولی شاید حالا لوزر یه عمق بیشتری داشته باشه. اگه به یه جای عظیمی نرسی و یه دستاورد بزرگی به دست نیاری و یه چیزی نشی و یه کسی نشی و یه سری تو سرا در نیاری، اینا همون یه چیز میانه‌ای باشی، لوزری. و برای همین خب پس این میشه یه فشار دائمی رو خودت که برای اجتناب از لوزر بودن هی باید بری و هی باید تلاش کنی خودتو برسونی، و خب خود این میشه یه استرس شدید و فشارنده. یک فاکتور. فاکتور دومی اصطلاحیه که بهش میگه مریتوکراسی یا اصطلاح شایسته سالاری. در عمده تاریخ اینجوری بود که آقا سرنوشت هر کسی معلومه. توی تو خانواده مثلا کشاورز به دنیا بیای، خب کشاورز. تو خانواده نمیدونم آهنگر به دنیا بیای، آهنگری. بچه تو خانواده شاه هم به دنیا بیای، شاه میشی. آره حالا شاهزاده یا بالاخره شانس دیگه کجا دنیا بیای. و اصلا اینجوری است که مثلا حالا هر کی به هر جا رسیده با مثلا اگه تو خیلی تلاش کنی شاه میشی. نه تو همجوری هست. تو یه هر کی یه جایی قرار میگیره و همونجا هم هست تا آخر. و تقدیر دیگه که هر کی هر چی بهش رسیده. و دنیا هم چون به عدالت هم تقسیم نشده دیگه، به اون رسیده، به تو این رسیده، این دیگه چو قسمت ازلی بی حضور ما کردن، گرندکی نه به وفق رضاست خورده مگیر. دیگه همینه دیگه، بشین زندگی تو بکن دیگه، همین. و خب در جهان مدرن اون خبران نیست. نه کی گفته؟ هر کی اصلا اینجوری نیست که هر کی مثلا حالا خب پدرش گیرم پدر تو بود، هر کی هر چی اون داشت مال خودش، تو بعد چی میخواد خود بری به دست بیاره. او هم باباش اگه هر چی بوده، او هم بعد بره چی میخواد باز خودش به دست بیاره. و هر کسی قراره در دنیای زندگی کنیم که هر کی بر اساس شایستگی به دست آورد دست پیدا میکنه. خب زندگی در اون دنیا این ویژگی رو خب در واقع محدودیت رو داشت دیگه. گفتین خب جهان مدرن این ویژگی رو داره که خب درها رو باز کرده برای که آدما بتونن دسترسی داشته باشن به خیلی چیزا که در گذشته دسترسی نمیتونستن داشته باشن اگه جای خاصی دنیا آمده بودن. ولی از طرفی اون روی سکه‌ش هم اینه که در گذشته کم و زیاد زندگیت رو میتونستی بندازی به حساب قسمت و تقدیر و شانس. الان نه دیگه. اگه به هر چی نرسی تقصیر توئه. اگه نرسی تقصیر توئه. و انگار فرض بر اینه که ما واقعا برابریم، در حالی که واقعا برابر اصلا نیستیم. نه ژن هامون دقیقا مثل همه، نه حتی دو تا بچه که توی خانواده به دنیا میان یه تجربه یکسانی از فضای تربیتی دارن، حتی توی خانواده، چه برسه که دو تا خانواده. یعنی نه محیط رشدیمون یکیه، نه ژنامون یکیه، یعنی خیلی چیزایی که ما رو شکل میده و نه فرصتهایی که پیش پای ما قرار میگیره و شانسهایی که میاریم و نمیاریم. واقعا اون چیزی که حالا به جهان به لحاظی یه برابری هایی حاصل شده اینجوری نیست که برابری مطلق باشه، همه ما با داشته های برابر، فرصت های برابر، موقعیت های برابر، امکانات برابر باشیم، و بعد حالا هر کی به هر جا رسید پس حقش باشه. ظاهرا این گونه القا می شود که برابری وجود دارد، در حالی که تقریبا میشه گفت که اصلا برابری وجود نداره. خیلی چیزا برابر شده، خیلی چیزا نمیتونه که برابر بشه از جهت همین تفاوتایی که مثلا چند تاشو نام بردیم. ولی خب فضای کلی ذهنی اینه که تو این دنیا خب هر چی برسی حقته، هر چی هم نرسی حقته که نرسیدی. حالا باز میگم شما این گوشه از دنیا رو کار نداشته باشین، حالا این کتاب مال یه جای دیگه است که بالاخره یه سری برابری اجتماعی وجود داره و بعد تو اون فضا این ذهنیت هست که دیگه این گوی و این میدان و حال عرضه داری برو به دست بیار، اگه به دست نیاوردی دیگه تقصیر خودت. اینم پس یه نکته. نکته سوم بحث انوی هست. انوی حالا رشک مثلا، حالا اینجوری بگیم، در یه زمانی تو اصلا خودتو مقایسه نمی کردی با اون شاهزاده، مثلا تو کجا اون کجا، مثلا اینکه او چی داره تو نه، اصلا من بچه مثلا رعیت زاده رو چه به اون چیزا، اصلا فکر نمی کردی مقایسه کنی، بعد مثلا بخوای حسادت کنی یا بخوای مثلا خودتو سرزنش کنی یا اینا، چون اصلا تو یه لولی بود، تو یه لول دیگه بودی، او یه جایی بود، تو یه جای دیگه بودی کلا. ولی در زمانه معاصر اینجوری نیست. تو خیلی وقتا میبینی کنار همون مثلا فرض کن یه کسی تو مدرسه میشستی که ظاهرا روی توی نیمکت نشستن یه ظاهری از برابری نشون میده دیگه، انگار خط شروعتون، خط شروع مسابقتون یه جا بوده. قدیم مثلا شما دو تا میدون مسابقه اصلا نمیدیدی اون رقیب، ولی اصلا رقیب تو نبود، هم سایز تو نبود، اصلا کنار تو نبود که بعد حالا ببینی به کجا رسید یا نرسید. مثل همون کبوتر با کبوتر، باز با باز، حالا در مثل این نیست، ولی منظوری که خب اصلا کبوتره خودشو با سقف پرواز باز اصلا مقایسه نمیکنه، او اصلا ما رو یه گونه دیگری، جای دیگری، فضای دیگری. ولی تو نه، کنار الان در دور زمان معاصر تو مثلا وقتی الان دبستان هستی، راهنمایی کنار دست یکی میشینی، بعد مثلا 10 سال 20 سال 15 مثلا اینا بعد میگذره، بعد میگی او به کجا رسیده، چه موقعیت هایی، چه من مثلا این زندگی من، او زندگی اونه، ماشین من نگاه، ماشین نگاه، خونه من نگاه، خونه زندگی من نگاه، زندگی اون نگاه. اونجاست که این رشک می فوران میکنی، به خاطر که تو احساس میکنی ما با هم یه جا شروع کردیم، نه الان اونجا رسید من اینجا. در گذشته اتفاق نمیافتاد، آدمایی که از تو جلوتر بودن اصلا همجوری جلوتر بودن، اینا هم که با تو بودن تقریبا تا آخرش همه با هم بازم یه جا بودیم، انگار خیلی تغییری در زندگی ها اتفاق نمیافتاد که کسی تو اونایی که با هم دیگه شروع کردیم خیلی بخواد تو جلوتر بره. الان این فاصله یهو میتونه نجومی بشه با کسایی که با هم شروع کردین در طول مسیر زندگی. اینم پس یه استرسور هست. باز گفتم کاری به خوب و بد و جنبه‌های مثبت منفی این قصه نداریم، ما داریم فقط در اصطلاح ساید افکت های این ویژگی ها صحبت میکنیم و استرس هایی که میتونه ایجاد کنه. پس در واقع تفاوت ها اینجا خیلی خیلی شکننده تر میتونه باشه و به ویژه با آدمایی که احساس میکنی با همدیگه شروع کردی و به چیزایی رسیدن که بعد تو نرسیدی. اینم یه نکته بعدی بحث شادی هست. در دنیای معاصر، در دنیای زندگی میکنیم که از ما انتظار میره که همیشه شاد باشی، همیشه شنگول باشی، همیشه خوشحال باشی و اصلا مورد پذیرش نیست. یعنی اگه غمگین باشی یه علامت پاتولوژی، اختلال، بیماری تلقی میشه. باید شاد، باید خوشحال. همیشه آدما هر جا میری لبخند بزن و غمهای خودت به خودت مربوطه، به بقیه ربطی نداره، چون در گذشته آدما تو قبیله زندگی میکردن. اگر توی مشکلی داشتی خانخواه همه خبردار بودن. مشکلات بر همین اگر که غمگین می بودی اون دیگری این که غم تو رو میبینه طبیعی انتظار داشت که خب تا قرینی چیز عجیبی نبود که چهره تو رو بینه غمگین باشه و مثلا خب در جریان غم تو بود، در جریان زندگی تو بود و طبیعتا تو قرار نبود همیشه یه ظاهر چیرفول و بانشات و بشاشی نشون بدی به اون که مثلا الان نه دیگه، الان تو مثلا حالا تو زندگی شخصیت مشکلی داری، وقتی میری سر کار، وقتی میری جای دیگه از تو انتظار میده که همیشه یه نقابی بزنی و همیشه شاد و شنگول و خوشحال باشی و نشون ندی، و اگر غم میاد توی ظاهرت و توی چهرت و توی رفتارت و اینها بخواد بروز کنه یا هر رنجی، این یه اختلاله، یعنی که نتونستی اون ظاهر رو حفظ کنی، یعنی که در از کنترل تو خارج شده و این یه نشانه یه مشکل، یه نقصی تلقی میشه. و اساس و بعد خب شما مثلا دیگه فرض کن که همین حالا مثال همین فضای همین اینستاگرام که حالا همه اونجایی، خب بعد همینجور آدم ها وقتی که میخوان در واقع شیر کنن عمدتا 199 همیشه بهترین شات های مثلا یا عکس هایی که بالاخره از بهترین لحظات مثلا تو سفر، یعنی وقتی نگاه میکنیم ازت میرسه خب او همه چه خوشحالن، چه دوره همن، چه بگو بخندن، چقدر تفریح، چقدر غذاهای خوب، چقدر سفره‌های قشنگ، چقدر مناظر زیبا، چقدر دوره همیای جذاب، چقدر خوبن همه، چقدر من بدبختم ظاهرن فقط. چون خب عموما میگم این جلوه هست که شادترین، وانشادترین، جذابترین اونه که پریزنتبله، اونی که میشه به بقیه نشون داد، این نقاب، نقاب مورد پذیرش هست. در حالی که در جهان گذشته، حالا مثلا چند تا مثالی که زده، مثلا بودیسم، مثلا فرهنگی که وجود داره، مثلا رنج بردن رو، مثلا زندگی یعنی رنج بردن تو اون فرهنگ، مثلا در رنج بودن یه چیز کاملا پذیرفته است. یا مثلا سنت، حالا چیزی کتاب اشاره کرده، یهودی، مسیحی، جود کریستین، که میگه که همه ما به هر حال وارث گناه، اوریجینال سین، گناه اولیه آدم و حوا هستیم و خلاصه محکومیم به تبعید بیرون درهای بهشت و همینجور غم زده و غمگین باشیم تا دوباره یه روزی برگردیم به اون جایی که ازش رانده شدیم. و خلاصه این غمه، این اندوهه، یه چیز کاملا در واقع مورد انتظار و پذیرفته شده است. و در اون دنیا غمگین بودن خیلی طبیعی و انسانی تلقی می شد و اساسا این که مثلا انسان اصلا در رنج آفریده شده، حالا تعبیر باز که در اسلام وجود داره، اصلا این در همتنیدگی زندگی با رنج و درد. ولی گفتم در دنیای معاصر که باید آدم شاد باشه، باید خوشحال باشه همیشه، تو که حالا روانشناسی زرد و آمدپسند و اینا هم که خب حالا دامن میزنه که همیشه آدم باید خوشحال باشه دیگه، شاد باشه، فلان باشه. و حالا فارغ از این که حالا آیا مسیر کلا زندگی بشر رو به بهتر شدن هست یا نیست یا هر چی، ولی بالاخره هر انسانی چه در مسیر کلیش و چه بشریت باز در مسیر فردیش، چه بشریت در مسیر کلی، حتی اگه مسیر رو به بهبود باشه، این مسیر به حالی مسیر خطی نیست. مسیرم حتی اگر رو بگیم که رو به بهتر شدنه، یه فراز و نشیب در این حال در طی این مسیر خودش خواهد داشت و داره. و هیچ انسانی نیست که در این دنیا زندگی کنه و کاملا بتونه معاف باشه از هر گونه درد و رنج و ملال و استرس و سوگ و انواع اقسام رنج ها. اصلا بی حسرت از جهان نرود هیچ کس به در. ولی خب این رنجه وجود داره، در هم تنیده است با ذات ویژگی ما به عنوان انسان و دنیایی که در زندگی میکنیم، در واقع ترکیب ما با این دنیا غیر ممکن میکنه رنج، برحذر بودن از رنج رو. ولی خب در یه دنیایی هستی که این رنجه رو نمیتونی نشون بدی و پذیرفته نیست و این خب خیلی خیلی کار رو دشوار میکنه. این کار همیشه باید تو شاد باشی و آرام باشی و شنگول باشی. در واقع خود این خودمون رنجه به کنار، اینی که این رنجه رو هیچ جا نمیتونی در واقع پذیرفته نیست از تو، و اگر باشه نشان اختلال تلقی میشه. اینم یه استرس. نکته بعدی که ذکر کرده، خب این مسئله ایه که خب هم در جایی که نویسنده کتاب رو تألیف کرده در یه خب کشور غربیه فرحال سکولار، و من فکر میکنم مسئله جامعه ما هم از خیلی جهات باشه، مفهوم سکولاریسم یا بی خدایی یا از دست دادن یک چیز، یک چیزی، مفاهیمی، معانی که تا مثلا همین چند سده اخیر یا حالا تو کشور ما چند دهه اخیر معنا میداده به زندگی و چند تا اثر خیلی بسیار پروتکتیو داشته از جهت سلامت روان. اصلا حالا بحث ارزش داوری الان موضوع بحث ما نیست که بخوام خوب، اصلا اینا موضوع بحث نیست، ولی اینی که در از منظری که این داره میگه، میگه که وقتی که در دنیایی که دیگه خدا رو ازش برمیداری، اون چیزی که جای خدا میشینه میشه انسان. در زمانی که خدا اونجا وجود داشت، فارغ از هر جنبه دیگری که داشت، یه جنبهش این بود که اولا یکی بود که تو همیشه میتونستی در تنها ترین لحظاتت، اگه به این باور داشتی که احساس کنی هیچ وقت تنها نیستی و یکی هست، الان در یه و یه دلیلی داره این مشکلاتی که برای تو وجود میاد، یک چیزی پشتش هست و یه جبرانی در پیش هست و یه کسی هست که میتونی در واقع ازش کمک بخوای وقتی که هیچ چیزی نداری، و خب در جهانی میرسی که نه دیگه، هم خودتی و خودت کلن دیگه، همینه که هست. و این که یه نکته که باز تأکید کرده اینه که تو در این دنیا، در اون دنیای گذشته، تو مثلا حالا فرض کن کلیسا، هفته یه بار تو رو میبرن میری توی کلیسای عظیمی و یک سری در واقع تو اون عظمته مثلا و کلی آدم که هم نوا دارن با هم دیگه مثلا یه آوازی میخونن، دعایی میخونن، انگار تو اون کل تو حل میشدی و تفاوت‌های شما با هم دیگه در مقیاس تفاوت شما با اون عظمتی که در واقعش قرار میگیدین انگار هی رنگ میباخت و انگار مشکلات تو هم به همون اندازه میتونست که حل بشه تو اون مقیاس در برابر اون در واقع کل بزرگتر قرار گرفتن. و این در واقع کارکردی که وجود داشت در گذشته، و خب البته خب این حالا بحث رو خیلی میشه مفصل کرد و اساسا یک کتاب مجزا اصلا داره آلن دوباتن با عنوان Religion for Atheists، دین برای خدا ناباوران، و اونجا به این میپردازه که به هر حال کلن فرهنگ دینی و نگاه دینی برای کسی که به هیچ چیزی اعتقاد نداره و به هیچ خدای اعتقاد نداره چه جنبه هایی در اون ذهنیت و نگاه به دنیا وجود داره که میتونه کارساز و کارگشا باشه برای اون، حتی بدون هیچ اعتقاد به هیچ خدایی یا چیز. خلاصه اینم یه اتفاقه و همینی که ما میبینیم ببیشه تو جامعه ما که هنوز تازه این گزارم اتفاق نیفتاده، شما میبینید که به دلایلی که حالا موضوع بحث ما نیست که مثلا حالا دین گریزی ایجاد شده، بازم میبینیم که انگار از یه شاخه به یه شاخه دیگه پریده میشه. یعنی مثلا از ظاهرن مثلا یه سری جلوه های دینی، یه مثلا حالا فرض کن دین مادرزادی خارج میشن و مثلا به دین مثلا به عرفان های نوظهور مثلا رو میارن، به نام عرفان حلقه مثلا، یا مثلا مسیحی میشن، از اسلام در میارن مسیحی میشن. یعنی اون کشش و گرایشه هست هنوز انگار برای اینکه به یه چیزی، به یه مفهومی در واقع، حالا به دلایلی این حالا گریز اتفاق افتاده، ولی اون نیازه به نظر میرسه که حداقل در جامعه فعلی وجود داره. و خب طبیعتا در مقطع زندگی معاصر، دنیای معاصر، این فاصله بین اون چیزی که انگار انسان هنوز در واقع به لحاظ روانی اون خلأ رو احساس میکنه، ولی در حالی که در دنیایی که دیگه بهش گفته میشه که انگار این گونه هست که برای اون آدمی که دیگه از این فضا عبور کرده که دیگه اونها وجود نداره. این هم در واقع فاکتور بعدی هست که در ویژگی دنیای مدرن در واقع استرسوری که میتونه مشکل فرد رو در واقع تشدید بکنه ذکر کرد. بحث در این موضوع البته خب به نظرم خیلی بحث مفصلی میتونه باشه و خیلی نکات له و علیهی در دو سوی ماجرا میشه و خب اصلا یه بحث مجزاییه، ولی خب به هر حال چون که تو آیتم های کتاب بود، با اینکه من میدونم که این موضوع طبیعتا موضوعی نیستش که خیلی پیچیدگی ها و ظرایف زیادی داره و حال خیلی حرف برای گفتن در موردش زیاده، ولی خب دیگه در همین که تو کتاب اشاره کرده منم روایت کردم، ولی خب حالا شاید انشاءالله در یه فرصت دیگری تفصیل بیشتری بشه بهش پرداخت. نکته بعدی که بی ربطم به بحث قبلی نیست، بحث تنهاییه. میگه در گذشته ما اساسا نمیتونستیم بدون قبیله زندگی کنیم، چون یا گشنگی یا تشنگی میمردیم یا قبیله های دیگه میامدن ما رو میکشتن یا گرگا ما رو میخوردن، مجبور بودی تو قبیله زندگی کنی. الان در دنیای زندگی میکنی که این امکان بیشتر و بیشتر برای تو فراهم میشه که بتونی تک زندگی کنی، یعنی حتی همسایه این ورت هم نشناسی، یک سال بیاد و بره با کسی هم خیلی خارج از اون مثلا ضرورت های کاری، حتی کارت یه جوری باشه که لازم نباشه حتی اون یک کلمه رو حرف بزنی، اون چهار تا هم مثلا با ایمیل و اینا رفع رجوع کنی و اصلا با کسی حرف نزنی و زندگیت میگذره، تنها زندگی کنی و زندگیت بگذره، سروایوال تو به خطر نمیفته اگر که با بقیه در ارتباط نباشی، میتونی در ارتباط نباشی و این ذره ذره این در واقع باعث بشه که کم کم خب طبیعتا روابطت کم رنگ تر بشه، از قبیله خارج میشی، کانکشنات رو دست میدی، خیلی وقتا خب به خاطر کارت از یه جای میری یه جای دیگه مهاجرت میکنی و خب همون نتورک نصف نیمه هم که بوده از دست میره، تو جای جدیدم حالا درگیر کارتی و اینها خب اون نتورک جدید به دست نمیاری و همینجور شروع میکنی به تنها شدن. و یکی از ویژگی های مهمه باز دنیای معاصری که در این زندگی میکنیم رو بحث تنهایی ذکر کرده و اینی که از دست دادن روابط، یعنی خود به خود در این دنیا میگم ما چون دیگه ضرورت زندگی ما رو کنار هم قرار نمیده، مجبور نیستیم پیش هم زندگی کنیم برای که زنده بمونیم، خب بعد دیگه کس وقتی که به مشکل هم میخوریم گفته که خیلی ما خوششانس خواهیم بود که اگر یک یا دو نفر، حالا به ویژه باز در اونجا که این کتاب تألیف شده، یک یا دو نفر بتونیم با اطمینان نام ببریم که من در هر زمان هر جا مشکل بخورم میتونم مثلا تماس بگیرم و اون میاد و به داد من میرسه. هرچی میگذره ما مثلا حالا به یه سری سازمان ها و ارگان های زنگ زن اورژانس، زنگ زن پلیس، زنگ اینا ممکنه وجود داشته باشن، ولی یه آدمی که نه فقط این که مثلا حالا یه وقتی کاری بیاد انجام بده، یه آدمی که بتونی مثلا باش حرف بزنی، اگر اونم باشه نهایتا باز یه آدمی که مثلا پول بدی مثلا درمانگرت باشه که، ولی یه آدمی که توی زندگی تو باشه که هر زمانی بخوای اراده کنی بتونی به هر حال حضورش و همراهیش و مراقبتش رو داشته باشی. و میگه که دنیای معاصر در واقع راه حلی که تلاش کرده پیدا بکنه برای حل برون رفت از این در واقع بنبست، بحث عشق رمانتیکه. یعنی یه دیوانی هست، یه آدمی هست، اونو پیدا کنی اون جواب همه سوالات تو، همه نیازهای تو اون یه آدم قرار برآورده کنه، یه آدمی میاد و اون دیگه همه کست میشه، اون میشه مادر و پدر و دوست و خواهر و برادر، همه کست میشه همون آدم. و یه نیازی که یه نیازهایی که یه قبیله قرار بوده برآورده کنه اون یه نفر قرار برآورده کنه و این یه چیز غیر ممکنه، هیچ آدمی نیست که بتونه همه نیازهای ما رو برآورده کنه و این اساساً یعنی از اول انگار پلن ریختم که اون رابطه هم بشکنه زیر همچین باری که قرار روش بذارم. خب چیزهای رابطه دیگه هم که بیخیال شدم و ول کردم و شور شدم و تو اونام که به مشکل خوردم، این برم که خب این رابطه‌ای که انتظار دارم همچین از کارکری داشته باشه نمیتونه داشته باشه و این خب باز دوباره یه چرخه تنهایی منو تشدید میکنه. این است. و نهایتاً در واقع آسیب آخری که وجود داره، یه دنیایی هست، دنیای مدرن، انفجار صدا، انفجار حرف، انفجار اطلاعات. همینجور، یعنی شما در هر زمانی، در گذشته منتظر بودن یه کسی سوار بر شطور یه کاروانی برسه، مثلا یه کسی بیا تعریف کنه آره در فلان جا که ما رفتیم اینجوری بود، فلان اتفاق افتاد. مثلا آدم ها فرصت داشتن و اطلاعاتی که به دستشون میرسه تا تو روزمره که چیزای خیلی مثلا در حد شعای مثلا 5 کیلومتری و اونورتر بود و خب چیزای عجیب غریبی نبود معمولا، حتی تا 100 سال پیش مثلا. و آدم ها فرصت داشتن که در واقع هم برای خودشون، هم برای خلوت ذهن خودشون و توجه به خودشون و احساسات خودشون، اگه حالا اهلش میخواستن باشن، و فرصتش رو به لحاظ کاری پیدا میکردن. و میزان ورودیه، ولی الان میزان ورودی اصلا چیز آنچنانی نه، ولی الان اصلا عجیبه. یعنی هر کی هر جای دنیا هر مشکلی بر بخوره، ثانیه بعد کف دست منه. حالا دیگه، حالا چه چیزایی که حالا رسانه ها و اینا منتشر میکنن، چیزایی که حالا شبکه های اجتماعی و خود افراد در هم منتشر میکنن، یعنی همه دراماها، مسائل، ترسها، استرابها، جنگها، همه چیز انگار داره بیرون در خونه من اتفاق میفته، انگار تو اتاق خواب من داره اتفاق میفته همه چیز. و غرق میشم تو اینها و اصلا نمیفهمم دارم چی جوری زندگی چی کار میکنم، و انگار تو هم باید همیشه از همه چی با خبر باشی. و حالا به ویژه باز این گوشه دنیا به دلایل بهان ناامنی و در واقع غیر قابل پیش بودن اوضاع، خب این نیازه خیلی بیشتر میشه گاهی وقتا برای که من حل از همه اخبار رو داشته باشم. و از خیلی جای دیگه دنیا که این حالت ها هم به این صورت ندارن، ولی اونجا هم این در واقع نیازه باز میبینی که هست. انگار از خیلی جهات ظاهرا هر جا که روی آسمان از بعضی جهات همین رنگ است، و انگار همش باید در حال دانستن و هی باید آپدیت بشه، هی باید این نیوز فیدت هی در واقع به روز باشه و هی ببینی که داره چه اتفاق میفته و چی شد و کی چی گفت و کی چی نگفت و کی چی کار کرد و همینجور. خب این دیگه اصلا برای مغز چقدر باید آدم بتونه اینا رو پردازش کنه که آرامشش هم حفظ بشه. حالا اینا چند تا فاکتور، در واقع این چالش هایی که نام برده اینجا از بحث اون جاه طلبی بی حد و حصر رو، بالاخره این که آدم احساس بکنه بعد دیگه سقف پرواز ما آسمان هاست، و اون بحث شایسته سالاری و این که بالاخره هر کی به هر چی میرسه حقشه، به هر چی نمیرسه حقشه، بحث اون رشک و این که خب بالاخره آدم ها توی خط شروع مسابقه انگار با همه 8 میلیارد دیگه شروع احساس میکنن که میکنن، و طبیعتاً بعد هر کی هر جا جلوتر از من بیفته، خب من احساس میکنم که خب وای بر من و خاک بر سر من. و اون که همش باید یه ظاهر بانشات و بشاش از خودم بروز بدن در جا، در حالی که من در حال این غم و اندوه بخش لاینفک زندگی منه، ولی خب من ظاهرم همیشه باید اونجوری باشه. بحث اینی که در واقع بحران معنا و این که من در دنیای هستم که دیگه اون در واقع معنای بزرگتر و اون حضور بزرگتر رو از دست داده، و بحث تنهایی و بریده شدن ارتباطات، و نهایتاً بحث این انفجار اطلاعات و در واقع اینها فاکتورهایی که نام برده به عنوان چالش‌های اصلی زندگی در دنیای معاصر. بعد چند تا راهکار آمده، 5 تا راهکار آمده پیشنهاد داده. حالا طبیعتاً اینها نه مشکلات به اینها محدود میشه، یا ممکنه بعضی حالا درش مناقشه باشه که این نه این جنبه هم داره، و طبیعتاً هر کدوم از این گفتیم مثلا دنیای مدرن طبیعتاً جنبه‌های مثبت بیشماری هم داره. حالا بحثمون نیست که بگیم حالا پس همش پس یعنی بده، نه، اساساً همینی که ما اصلا نشستیم اینجا در مورد این مسائل داریم با هم گفتگو میکنیم، همین فضایی که بین ما برقرار هست، همین کتابی که از اون ور دنیا به دست ما راحت میرسه و ما میشینیم صحبت میکنیم در موردش، همین اینا خب طبیعتاً بهره های دنیای مدرنه، اینی که ما میتونیم انقدر در روز تایم آزاد داشته باشیم که بپردازیم و این گونه کارها، اینها خب خیلی هاش بهره های دنیای مدرنه، اینها در مزایای دنیای مدرن که شکی نیست گیر کار اونجاست که حالا مزایا هست ولی یه جوری زندگی میکنیم که از این مزایا نمیتونیم خیلی بهرمند بشیم. یعنی زندگی در دنیای مدرن این امکان ما میده که یه مقداری تایم آزاد داشته باشیم که بتونیم حالا تفریح کنیم، به خودمون برسیم، سلام هرچی برسیم، ولی باز خود اون اقتضاعات دیگر دنیای مدرن باعث میشه که نرسیم. یعنی هرچی هم به دست آوردیم همه‌شو نتونیم ازش بهره‌ای ببریم. این مثلا بعضی از افرادی که به لحاظ مثلا کاری و مثلا مالی اینا میبینی موفقن، یعنی مثلا میبینی یه خونه اینجا داره، ده اونجا یه خونه اونجا داره، یه ویلا تو کیش داره، یه فرانسه داره، یکی تو استانبول داره، یکی فلان جا داره، یا اصلا نمیره اونجا چون همش سر کاره، یا اگرم میره باز اونجا هم انگار یه جورایی باز سر کاره، همینجور باز داره کاراش انجام میده اونجا. یعنی اصلا نه نگاه میکنه حالا به مثلا حالا به این دریایی که اومده کنارش، نه به این درختی که زیرش نشسته. میگن که یه بنده خدایی، حالا اصل قصه رو کامل یادم نیست، همچی چیزی تو ذهنم، میگن یه بنده خدایی نشسته بودن مثلا یه جایی و در یه باقی با یه کسی از همون خیلی پولدارا داشت سوال میکرد، گفتش که خب پلن تو چیه؟ مشابه قصه شو یه چیزی شبیهش رو سعدی داره. گفت چی مثلا از اینجا بردارم ببرم نمیدونم گوگرد پارسی ببرم نمیدونم به چین و نمیدونم چینی رو بردارم ببرم نمیدونم حلب و از حلب بردارم ببرم هند و از هند رو بردارم بیارم اون روم و دیبای روم مثلا از اونجا بردارم، مثلا اینجا ببرم اونجا، از اونجا بیارم اینجا، از اینجا ببرم اونجا، و هی مثلا هی امپراتوریشو گسترش بده و هی مثلا پولدارتر بشه. بعد اینجا رو بخرم اونجا رو بخرم. بعد اون گفتش که خب بعد آخرش چی و مثلا فلان اینها. گفت چی دیگه، بعد دیگه تموم که بشه بعد دیگه بیام دیگه مثلا بازنشسته بشم و بعد بشینم مثلا زیر یه درختی و مثلا حال استراحت بکنم از عمرم لذت ببرم. اون رفیقش هم بهش گفتش که خب همین الان که نشستی زیر درختی لذت ببر، کجا میخوای بری مثلا این همه که آخرش اصلا زنده برگردی بر نگردی، لذت ببری لذت نبری. حالا بحث این نیست که آقا تلاش خوبه بده، آیا مثلا خود اون مسیری که فرد داره طی میکنه، دستاوردی که به دست میاره ممکن معنای زندگیش باشه، و اصلا اینا اصلا بحث ما نیست. مثلا در اینی که تلاش لازم است و کار مثلا نمیدونم فلان است و اینا اصلا بحث نیست در مورد اونها، ولی گاهی وقتا که خود فردم از زندگیش راضی نیست، خود فرد همش احساس میکنه این چه زندگی، همش باید بدویی. ببینید در یه کسی که حالا همون کار داره میکنه و راضی هم از کاری داره میکنه و خوشحال و ذوق میکنه و شوق میکنه و لذت میبره که ما بحثی نداریم، کسی که از زندگیش راضیه هر کار داره میکنه لابد داره درست انجام میده. ما در مورد کسی صحبت میکنیم که از زندگیش راضی نیست و همش مثلا این فشارها رو در روی ذهن و روان خودش احساس میکنه و دچار همجوری که موضوع کتاب اختلال روان مبتلا شده و خب هزار دلیل و هزار راهکار میشه باشه که حالا این جلسه یکی از اون دسته ها رو داریم صحبت میکنیم دیگه. طبیعتا یک منظرش میتونه این باشه، در واقع این فشارهایی که زندگی در دنیای مدرن داره بر فرد ایجاد میکنه و راهکارهایی که میشه پیدا کرد. اولی گفته اصطلاحاً گفته مادستی، من میگم انگار آرام گرفتن. حالا مادستی میشه مثلا تواضع. میگه که در دنیای معاصر خب یه سری زندگی هایی به عنوان ملاک موفقیت همیشه تبلیغ میشن، فلان مثلا کسی که جایزه نوبل گرفته، فلان کسی که اسکار گرفته، فلان کسی که فلان چیزو خرید، اینا همیشه سرتیتر موفقیت ها، یعنی که خب یا تلاش یا شبیه اینایی، یا تلاش می شبیه اینا بشی، یا تلاش می نزدیک به اینا بشی، یا هم نه، انگار همیشه اینها معیار موفقیتن و انگار تو سعی می‌کنی طبق این الگو پیش ببری. در دنیای مدرن یه آدمی که یه گوشه نشسته و آرامه و خوشحاله، این اصلا هیچ در موردش تبلیغ و چیز رسانه‌ای صورت نمیگیره که وای چقدر خوب یه آدمی در یه کنجی توی یه جایی نشسته و یک نان خشکی و یک آبی و لذت میبره و رضایت داره و آی مردم چقدر خوب اینجوری زندگی، همه بریم اونجوری زندگی کنیم. ابدا. سلامت روان و آرامش و رضایتمندی اصلاً به ذاته ملاک مسابقه نیست در دنیای مدرن. در دنیای مدرن همین هست دیگه، همین ملاک های شهرت، ثروت، محبوبیت، موفقیت تو کار، توی من فلان، تو چی ایناست دیگه. همه دوست داریم خودمون به اونا برسیم، بچه‌هامون به اونا برسن و شبیه اونا بشیم. ملاک اوناست و فارغ از اینکه چه هزینه تحمیل میشه به روان ما و به رضایتمندی ما از زندگی، بمیری بمونی باید اون بشی. حالا میخوره به رویه تو، نمیخوره به رویه تو، اصلا تو آدم این مدل بازی هستی نیستی. و همجور بدو بدو، یعنی حالا باز اینجا رو بکن، حالا جای دیگه دنیا که خیلی وقتا میبینی که به هر حال حساب کتابای درستی داره، درستری داره. صبح تا شب باید بودایی و هیچ زمانی نداری که همجوری صبح تا صبح بیدن شو کار کن تا شب، شب خسته بیفت و له تا فردا صبح، باز مثلا تا شب و بعد آخر هفته بشه دو روز نفس بکش، دوباره کار کن دوباره بودو، بعد اینو بخر، بعد اونو بخر و بعد هی مثلا فلان و خب طبیعتا نهایتاً هم تو بر اساس دستاوردهایی کسب میکنی، خودت رو و دیگران تو رو میسنجن و ارزش میذارن و نمره میدن. و همش ترس از اینی که نکنه به بازی، ترس از این که نکنه لوزر بشی. در حالی که اگر ما این سوال همیشه از خودمون بپرسیم که همه این دویدن ها قرار نهایتاً به چی منجر بشه تو زندگی در هر زمینی، فرض کنیم جواب این سوال اینه که رضایت از زندگی، و خب پس جا داره از خودمون خیلی وقتا بپرسیم که آیا این سبک زندگی رضایتمندی زندگی من رو داره افزایش میده یا داره کاهش میده، و آیا شیوه جایگزینی هست به جای این سبک زندگی که اون شیوه رضایتمندی زندگی من رو افزایش بده بیشتر از این. و اگر آره، اینجا چند تا پیشنهاد جالب گفته. گفته یکی از شهرهای بزرگ بزنیم بیرون، شهرهای عظیم مثلا همین، حالا از نیویورک و از توکیو و از تهران و از مشهد و فقط شیراز خوبه تو اینا. شیرازی ها میدونن چرا. از شهر بزرگ بیایم بیرون، شهر بزرگ همون میدانهای مسابقه است دیگه، میدان مسابقه است. تو میدان مسابقه این هی به تو این حسه که تو عقب موندی و بدو و وگرنه نمیرسی هی مکرر تلقین و القا میشه، مکرر. خودت خیلی تلاش نکن که حالا با فرض این که حالا این همچین تیپ شخصیتی داری که اون بدو بدوه باعث رضایتمندی زندگی بیشتر تو نمیشه، هی بدو بدو تلاش نکن که مثل بقیه دو پله یکی کنی و بخوای فقط بدوی بری بالا تو سلسله مراتب مثلا شغلی و غیره. یه کاری پیدا کن که دوستش داشته باشی، ولی حالا لازم نیست خیلی کار پر مثلا سر و صدای آنچنانی باشه. و گفته که تلاش کن وقت تو بیشتر برای آدمایی بذاری که باهاشون در ارتباطی، از نزدیک. و آدمایی که نهایتا آخرش هم ممکنه تا آخر عمرت هیچ برخوردی باهاشون نداشته باشی، حالا اینکه اونا تو رو بشناسن یا نشناسن، یا تایید کنن یا تایید نکنن، یا دوستت داشته باشن دوستت نداشته باشن، و بعد این آدمایی که دور برتن و میشناسنت و میتونن دوستت داشته باشن و اینا شبکه ای تو هم و اینها نهایتا تأثیر گذاره بر حس تنهایی یا عدم تنهایی تو هم، اینا رو فدای اونا نکن. هر جایی که مثلا گفتم بیا نرو، ببین که خب مثلا سودمندیش برای تو و رضایتمندی تو از زندگی چیه. هر کاری پیش پات گذاشتن یا شغلی بهش پیشنهاد شد بهت پیشنهاد شد، حالا صرف این که پول بیشتری داره یا موقعیت شغلی بهتریه، نپذیر. ببین که رضایتمندی زندگی تو در افق کوتاه مدت و بلند مدت چقدر تغییر میکنه. صرف این که یه پوزیشن بالاتری لزوماً برای تو بهتر نیست اون کار. فرض دنیای مدرن اینه که بالاتر بهتره، بزرگتر، خونه بزرگتر، ماشین گرونتر، نمیدونم بالا شهرتر، نمیدونم این یعنی بهتر. مهم نیست تو خوشت میاد یا نمیاد یا کدوم راضی تری، بالا مسیر بالاست. اگر تو مثلا از این ماشین مثلا خوشت میاد، مهم نیست اون ماشین گرونتره، مدل بالاتره، اون درسته. این که تو این محله دوست داری زندگی کنی مهم نیست، اون محله درسته. این خونه خوشت میاد مهم نیست، اون خونه که بالا شهرتره، بزرگتره، پنت هاوستره، اون درست. تو خوشت میاد چه اهمیتی داره؟ این که حالا برای گرفتن اون چقدر باید کار کنی، چقدر باید قسط بدی، مهم نیست، باید بگی. اینه یه چیزی که آدم ها معمولا تو سبک زندگی فراموش میکنه. و گفته که تو اولویت هاتون، گفته سعی کنین زندگیتون بر اساس اون چیزی که رسانه ها به شما دیکته میکنن و حالا کلن الگوهای جهان مدرن که همجور داره به دلیل اینکه حالا سودش به کی میرسه و اینا بمانن داره باز تولید میشه، بر اون اساس خودتون رو قضاوت نکنید و اولویت هاتون نچینید و به این فکر کنید که نهایتاً آرام رضایتمندی شما در زندگی از کدوم راه بیشتر تامین میشه و اون چیزهایی که نیاز دارید ممکنه چه بسا بیشتر از این هی بالا رفتن تو اون سلسله مراتبی که اونا میگن، اینه که تو کدوم راحت تری، ارتباطات بهتری داری، بحث کانکشن و اینکه بی دغدغه تر و بی تنش تر. البته باز تاکید میکنم هیچ نسخه ثابتی برای همه وجود نداره. آدم ها روحیات مختلف، سنخ های روانی مختلف، معانی زندگی آدم ها فرق میکنه. ممکنه برای کسی اون زندگی پرتلاش رو به پیشرفتی که بخواد دست آورد کسب کنه، نهایتا اون رضایتمندی زندگیش خوب برای اون خوب باشه. خوبه دیگه، بحثی نیست. برای کسی که اونجوری خوشحال و راضیه که ما اصلا بحثی نداریم. برای کسی صحبت میکنیم که اون مدل زندگی با رویه سازگار نیست، اون حد از، حالا ممکنه تا مثلا برای کسی تو مثلا تا 5 پله بیاد بالا خوبه، برای کسی تا 500 پله بره بالا خوبه. یه کسی، هر کسی باید بر اساس اون چیزی که مطابق سنخ روانی و روحیات خودش هست فکر کنه که تا کجا باید بدوه و چه اندازه و با چه سرعتی و وقتش رو چجوری تقسیم کنه و چه چیزهایی رو اولویت قرار بده برای که رضایتمندی زندگیش بهتر و بیشتر بشه. این یه فاکتور. فاکتور بعدی بحث سلف اکسپتنس یا پذیرش خود. میگه که خب در دنیای زندگی میکنیم که ارزش ما به دستاوردهای ما سنجیده میشه. اینی که ما بتونیم حالا از هر طریقی به این نکته برسیم که ارزش ما ذاتی هست و نه به خاطر دستاوردهایی که کسب میکنیم و خود ما به عنوان یک انسان یه ارزش هایی داریم که حالا اون ارزش های حالا انسانی یا هر کسی چی هست، حالا ارزش های خودش تعیین میکنه، ولی ارزش های ما بستگی مستقیم فقط به همین فاکتور دستاورد های ما که چه مدرک تحصیلی، چه شغلی، چه پوزیشنی، چه ثروتی، چه اندوخته از این جهت داشته باشیم نداره. ویژگی های دیگری میتونه ما همچنان با اینکه اون دستاوردها رو نداریم آدم ارزشمند و دوست داشتنی باشیم. حالا چطور بتونیم به این برسیم اون بحث دیگریه، ولی اینکه چه اصول کلی وجود داره که میتونه در واقع ما رو از عوارض زندگی در دنیای مدرن و فشاری که روی سلامت روان ما میاره مراقبت کنیم. نکته سوم بحث روابطه، یعنی که برای روابطمون و برای روابط نزدیک و صمیمانه و دوستانه و حالا خانوادگی، هر چی، این چیزهایی که روابط واقعی زندگی خودمون هست، برای اینها وقت بذاریم و اولویت بگذاریم اینها رو. به ویژه آدمهایی که حالا فارغ از اینکه نسبت خونی داریم یا نداریم یا چی، که نه اینکه حالا هر کار دلمون خواست باهاشون بکنیم، ولی بدون قید و شرط ما رو دوست دارن، نه دستاوردهامون رو. و گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، بتونیم روشون حساب کنیم. آدمایی که فضای ذهنیشون به فضای ذهنی ما نزدیک باشه، و این خب خیلی کمک میکنه آدم دور و بریهاش، اطرافیانش نگاه نزدیک به هم از این جهت داشته باشن، خیلی توی اون حسایی که تا اینکه فکر کنیم مثلا هی بقیه تو هر کی هر جا میشینه هی بگن نه چرا نکردی، چرا اینجوری نکردی، چرا اونجوری نکردی، خب این آدم تو همون فاز میفته. و به ویژه باز اگه این نتورک آدم نتورک باشن که به لحاظ فکری به فضاهای ما نزدیک باشن، خب باز اینم خیلی کمک میکنه به اینکه آدم دلش قرص‌تر بشه و با آرامش بهتری بتونه طی طریق بکنه. نکته بعدی گفته که هر از چنگایی لازمه که ما یه طرقی، حالا سه تا پیشنهاد چون اینجا داده، یه مقداری نگاهمون رو جابجا کنیم. ما خب توی فضای زندگی میکنیم با یه دور و بر توی محیطی، و خب اونها یه مدل فکر و یه مدل هدف گذاری و مدل سیستم و یه مدل در واقع شیوه مسابقه رو در واقع ما رو پیش میبرن. گفته گاهی وقتا لازمه که از یه منظرهای دیگری آدم بتونه نگاه بکنه که نگاهش به زندگی و دنیا عوض بشه. چند تا پیشنهاد داده جالب. یکی گفته طبیعت، رفتن در دل طبیعت به ویژه بکر، نه اینکه حالا یه مثلا باغ خط‌کشی شده، این دو طبیعت به ویژه جاهایی که انگار عظمت طبیعت، مثلا تو دل یه کویری، در مثلا تو دل کوهستانی، یه جایی که خودت تو دل عظمت یا تو دل طبیعت جنگلی گم کنی، نه که گم بشی، خودتو گم کنی انگار تو اون، و بعد ببینی که آقا اصلا انگار که حالا شما داری میدوین، یا مثلا حالا ستارگان و فلان و اون ورم یه ور دیگه. و اینکه اونها بی خبر و بی اطلاع از قصه ها و ماجره های شما، این دنیا داره کار خودشو میکنه، این مثلا چند صد میلیون سال همینجور بوده و مثلا این ابرا میادن میرفتن، این کوه ها همینجوری بودن، این ماهی ها اینجوری بودن، اون ستارگان برای خودشون، و تو یه چیزی حالا بی اهمیتی هستی تو این دنیایی که حالا مثلا 60 تا 80 سال میای و میری و جریان حیات مسیر خودشو داره و هستی مسیر زندگی مسیر خودشو داره، و حالا کلن همش مشکلات تو و کل بشریت همش با هم چند تو دل اون، یعنی یه مقدار اون پرسپکتیو، یعنی یه مقدار اون فاصله گرفتن از اون وسط اون مسابقه و آمدن بیرون، من که آه نه، زندگی همش اون چیزی که تو داری مثلا بالا پایین میکنی، و مثلا اون حالا بیت کوینی که خریدم مثلا چی شد، و اون فلانی که اونجا شدن و اون فلان، این همش زندگی، همش این دستاوردهای تحصیلی و مقاله‌ای که فلان جا اکسپت شد و اچ ایندکس من که فلان شد و ماشین من که اونجوری شد و اینا، زندگی انگار یه جریان خیلی عظیم‌تری از حیات و وجود داره خارج این بازی‌های ما. یکی اون مثلا. دومین چیزی گفته خوندن کتاب‌های تاریخی، وقتی به تاریخ همین بشر، همین که تازه دو روز آمده تو این دنیا، همین بشه با تاریخ نگاه میکنی او چه همه آدم آمدند و ساختن و امپراتوری درست کردن و چه شدن و بعدم رفتن و پرویز دگر گم شد، زان گم شده کمتر گم، زرین تره کو برخان، رو کمتر کو برخان. آمدند و رفتند و تموم شدند و به پایان رسیدند، خبری ازشون نیست. و و اینم در واقع پس میتونه یه جایی باشه که یه مقداری به توی پرسپکتیو بده، انگار از حالا اون یه مقداری که انگار از به لحاظ فضایی خارج کنی خودتونی، به لحاظ انگار برید توی پرسپکتیو زمانی قرار بگیر. پرسپکتیو فرهنگی هم هست، یعنی بری مثلا یه فرهنگ هایی که مقدار به ویژه متفاوت باشن با فرهنگ که جایی که شما دارین زندگی میکنین، یه کشورهایی بریم بریم آقا اصلا یه آدم هایی هستن کلن به ویژه، حالا الان جهان مدرن یه جوره همه انگار دهکده جهانی همه مثل همه از یه جهات زیادی، ولی بازم بالاخره بازم تفاوت های زیادی وجود داره و دیدن اون تفاوت ها که یه سری آدم ها اصلا با یه جور دیگه دارن مسابقه میدن، پس میشه که خیلی مسابقه ما اصل کاری نیست، هر کی فکر میکنه مسابقه خودش اصل کاریه دیگه. حالا میگم یه مقداری مدرن شدن یه مقداری یک دست کرده و یه مقداری این مسئله و حال هست، ولی در این حال اینی که شاید رفتن به جاهای جدید و دیدن مدل های جدید و نگرش میگم خب بالاخره پس همش همین نیست که من فکر میکنم هست. و نهایتا توصیه راهکار آخری داده، گفته یه کلبه‌ای داشته باش درون خودت، گفته که مثل یک کلبه‌ای که وسط جنگل آدم میتونه بره اونجا و از های و هوی زندگی روزمره اونجا بره و بالاخره یه دمی آسایش داشته باشه، ما انگار درون خودمون باید همچین چیز داشته باشیم، تو دنیای مدرن زندگی بکنیم، کارمون رو بکنیم، دستاورد رو کسب کنیم، زندگی رو داشته باشیم، نه اینکه کلا زاهد و تارک دنیا بشیم، نه زندگی بکنیم ولی نهایتا انگار به لحاظ روانی تو اون کلبه زندگی کنیم. حالا ممکنه تو همون شهر داری زندگی میکنی با همون قواعد و با همون چارچوب ها، ولی به ویژه وقتی که بتونی دوستانی و همراهانی و نزدیکانی و کسایی که تو فضای مشترک هستین داشته باشی، انگار میتونی بری بشینی یه جاهایی و با هم دیگه یه چیزهای دیگری رو جستجو کنید و دنبال کنید و فکر کنید و حرف بزنید و گفتگو کنید و در واقع بهش بپردازید. و اینی که به هر حال علارم که اون بیرون چه قصه ای در جریانه، ما خودمون اینجا یه چیزای دیگه رو داریم ملاک قرار میدیم، این فضا این کلبه درونی که به ویژه حالا عزیزانی و همراهانی هم آدم کنار خودش داشته باشه خب میتونه خیلی کمک کننده باشه برای اینکه مقداری به هر حال زهر زندگی حالا جاهای زهرآلودش زندگی در دنیای مدرن رو بگیره. و نهایتا اینو به هر حال باز تاکید میکنم که ویژه در دنیای زندگی میکنیم که جنبه های مثبت بیشماری داره و خیلی جنبه های به هر حال که غیر قابل چشم پوشی به لحاظ مثبت وجود داره درش، ولی در این حال حالا این فاکتوری که شمردیم و خیلی چیزای دیگه میشه اضافه یا کم کرد، عوارضی هست که به هر حال میتونه به ویژه برای کسی که زمینه آسیب پذیری سلامت روان داشته باشه استرسور بزرگ باشه، و از این راهکار یا راهکارهای دیگری میشه اندیشید برای اینکه آدم بتونه از خودش مراقبت کنه و بتونه زندگی با همراه با رضایتمندی بیشتری داشته باشه تا اینکه فقط حالا بخواد بدو یک عمر و به هیچ جا نرسه. یه شاید تعبیری که شاید یه مقداری نزدیک کننده به ذهن باشه حالا دوستانی که حالا من خودم خیلی کامل واقعیش نمیدونم، ولی حالا به اونقدری که دورا دور میدونم که انگار زندگی در دنیای مدرن هست ولی به یه شیوه دیگری، شاید مثلا فرض کنین که مقایسه مثلا زندگی در مثلا مدل آمریکای شمالی به طور مشخص آمریکا باشه با مثلا فرض کن مدل زندگی مثلا فرض کن که اسکاندیناوی، مثلا یعنی سبک زندگی هایی که حالا در اونجا هست که حالا دیگه مظهر تمام عیار مدرنیت، در مثلا فرض کن که آمریکا که دیگه بدو مثلا برس و اینو به دست بیار و دست بیار، وگرنه که به چه درد میخوری، باید کار کنی، باید فلان کنی، باید چیکار کنی، همین جور بدو تا تموم شه و باز بدو، باز همچنان همش بدو تا آخر. ولی این مدل اسکاندیناوی اینه که آقا اولا که همه مثلا توی سطح نسبتاً برابرتر، یه جامعه در مجموع یعنی فاصله خیلی زیاد آنچنانی نیست و همینجور حالا کارم میکنی و حالا زندگی هم میکنی. حالا میگم من اونقدری اونجا زندگی نکردم، این دیگه بر اساس شنیده های دورا دوره، یعنی کار و زندگی با هم اتفاق میفته و اون دویدن و اون در واقع فاصله ای که در واقع اون دویدن ایجاد میکنه، در واقع حالا اونجوری که من شنیدم اگه درست باشه، مالیات ها سیستم مالیات یه جوریه که تو هر چی بیشترم بدوی بیشتر پول در بیاری، نهایتا هی درصد مالیات ها زیاد میشه، نهایتا پول بیشتری تهش برات نمیمونه. یعنی اگر که خود کار کردنه برات لذت بخش نباشه، خیلی وجهی دیگه برات نداره که مثلا بدوی، چون مثلا اگه روزی 5 ساعت مثلا 6 ساعت کار 8 ساعت کار کنی یا مثلا 12 ساعت کار کنی، نهایتا تهش یه چیز برات میمونه، بیشتر در بیاری خب بیشترش باید مالیات بدی. برای همین خب در یه حدی کار میکنی، به یه استاندارد زندگی میرسی، بقیهش رو خب به کار دیگه مثلا میپردازی و حالا زمینای دیگه ای که وجود داره و اینها. شاید از این جهت حالا بشه گفت که یعنی دوتاییش میتونه در دنیای مدرن اتفاق بیفته، یعنی در واقع تقابل نیست که مثلا دو دنیای مدرن یا دو دنیای سنت، نه، دو تا زندگی در دنیای مدرنه ولی با دو شیوه، با دو نگرش متفاوت و دو تا دستاورد متفاوت. طبیعتا خب این به این مثالی که من زدم خدشه های بسیار زیادی میشه وارد کرد و خب یه مقدارش هم برمیگره مطمئنن به این که ممکنه خب همه چی تو این تفاوت ها خلاصه نشه و خیلی فاکتور دیگه هم در کار باشه، ولی به اون مثال دیگه، حالا در مثال که مناقشه نیست، یعنی اینکه حرف اینه که لازم نیست آدم از دنیای مدرن اجتناب کنه و کلا مدرنیته رو بذاره کنار و بگه من هیچ کدومو نمیخوام، نه، یعنی در دنیای مدرن آدم زندگی کنه ولی همه چیز رو به گونه مدرن و با همون الگوها و استانداردها و قواعد و ارزشها نخواد پیش ببره و بتونه در عین زندگی در دنیای مدرن و بهره بردن از منافعش، در این حال یه جوری زندگی کنه که رضایتمندی زندگیش بهتر و بیشتر باشه، چه بسا هم از دنیای مدرن هم از دنیای پیشین. و خب این یه هوشمندی و دقتی میخواد که آدم آگاهانه تر انتخاب و زندگی بکنه و خب اینجوری خب به نظر میرسه که آگاهانه زیستن بالاخره انتخاب درست تر. این از این بحث این جلسه بود و حالا ادامه، حالا تا اینجا 8 تا از در واقع 14 تا پنجره و نگاهی که وجود داشت رو به سمت سلامت روان صحبت کردیم، حالا انشاءالله در جلسات آینده ادامه مباحث رو پیش پی خواهیم گرفت. دوستان اگر سوالی دارن تو این قسمت پایین که در واقع نشانه علامت سوال داره اگر بگذارن، من در خدمت دوستان هستم که اگر بدونم جواب بدم خدمت دوستان. و اینکه هفته آینده ارائه من نخواهم داشت و انشاءالله جلسه بعدی دو هفته بعد خواهد بود، یعنی فکر کنم بشه 24 شهریور اگه اشتباه نکنم. اوکی، بله، فرمودند که ولی شیراز ما از اصفهان به و نیویورک و تهران و توکیو بگیر برو تا آخر، که البته که همینه. فرمودند که لطفا لایف رو ذخیره کنید که حتما، و همین دیگه. سوال دیگری من ندیدم در سوالات دوستان، یعنی سوال، بله، ابراز لطف کردن دوستان که خیلی ممنون، و خیلی ممنون از همراهی دوستان و امیدوارم که حالا بتونیم بعد از دانستن خب واقعا زندگی هامونم یه جوری به پیش ببریم که واقعا رضایت بیشتری هم برامون داشته باشه. بله، فکر کنم دیگه سوالی نیست و ممنون از همراهی و توجه دوستان و امیدوارم که روزهای خوبی رو بگذرونید و هممون با هم بتونیم تلاش کنیم که زندگی که براش داریم تلاش میکنیم ما رو به رضایتمندی بیشتری نهایتا برسونه و دقت داشته باشیم که ملاک زندگی نهایتا این رضایتمندی ما باشه و نه الگوهایی که از بیرون، حالا گاهی وقتا بدونی که حتی خودمون بدونیم چی هست و چی نیست، تو ذهن ما نوشته شده باشه. ممنون از همراهی و توجهی.